نخستین معموله واکسین کرونا از هند به افغانستان رسید، اما تا هنوز سازمان صحی جهان آن را تایید نکرده. ایران از ایالات متحده خواست تا دوباره به توافق هسته‌ای برگردد و تحریم‌ها بر علیه تهران را کاهش دهد. ساعت 5:01. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه یک ساعته هستم. اما نخست خبرها. ستار فروخ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
وزیر خارجه افغانستان گفته است که حمله های راکتی از آن سوی خط دیورن پذیرفتنی نیست. هزاران تن طی تظاهرات در شهر مزار شریف خواستار رهایی عبدالرؤوف نوساله از چنگ ربایندگان شدند. و رهبر ارشد ایران گفته که اگر ایالات متحده می خواهد که ایران به موافقتنامه هسته‌ای برگردد، تمام تحریم ها را از روی تهران بردارد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه افغانستان به سفیر پاکستان در کابل گفته است که حمله های راکتی از آن سوی خط دیورند پذیرفتنی نیست. محمد حنیف اتمر و منصور احمد خان امروز در مقر وزارت خارجه افغانستان دیدار کردند. در خبرنامه وزارت گفته شده است که آقای اتمر در این ملاقات از سفیر پاکستان خواست که نگرانی های افغانستان را در پیوند به حمله های راکتی به وزیر خارجه پاکستان برساند. در خبرنامه همچنان گفته شده که وزیر خارجه افغانستان روی حل مشکلات از طریق گفتگو تاکید ورزیده است. پیشتر گزارش شده بود که ده ها راکت اواخر هفته گذشته از آن سوی خط دیورند بر ولسوالی شلدن ولایت کنر و ولسوالی گشته ولایت ننگرهار پرتاب شده است. هرچند برخی از مقام‌های افغان اردوی پاکستان را در این حمله ها دخیل می‌دانند، اما مقامات پاکستانی هنوز تبصره نکردند. اولین محموله واکسین کرونا ساخت هند امروز به کابل رسید. این محموله حاوی 500 هزار دوز واکسین است که برای 250 هزار نفر کفایت می کند. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، به خبرنگاران گفت تطبیق این واکسین در کشور تا چند روز دیگر پس از تاییدی سازمان صحی جهان آغاز خواهد شد.
در کتگوری اول پرسنل صحی خط مقدم است. در گام دوم بروتی از هموطنانی که سنین بلند دارند با امراض مزمن که صحتشان تهدید میکنه، چون امراض قلبی، فشار بلند خون، شکر، امراض خون سر و چهار هستن، به اونا تطبیق خواهد شد.
وزارت صحت عامه افغانستان قبلا گفته بود که تلاش میشود تا واکسین کرونا برای 60% جمعیت کشور در 3 مرحله تطبیق شود. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. هزاران تن طی تظاهرات گسترده در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ خواستار رهایی عبدالرؤوف نوساله از چنگ ربایندگان شدند. معترضان امروز هشدار دادند که اگر حکومت تا 72 ساعت این کودک را نجات ندهد، راه‌های مواصلاتی به بنادر تجارتی شمال کشور را مسدود خواهند کرد. محمد نبی، پدر کودک ربوده شده:
دولت جوابگو است. اگر اشرف غنی رئیس جمهور باشه صدای ما رو بشنوه. همین مردم کلش برش رای داده. تو 100 روز به گفتد اینا لبای گفته نمیتونی. یک طفل 9 ساله معصوم تو پیدا کرده نمیتونی. آیا از تو آینده تو چه امید داشته باشیم؟
رئیس جمهور محمد اشرف غنی حدود یک ماه پیش گفته بود که اگر این کودک رها نشود، مقام‌های امنیتی بلخ را برکنار خواهد کرد. از اختطاف عبدالرؤوف نوساله اضافه 3 ماه سپری می شود. فرهاد عظیمی، والی بلخ، گفته که تا کنون برای رهایی این کودک چندین عملیات نظامی را اندازی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک گردهمایی بزرگ جنبش تحفظ پشتون در شهر پشاور امروز برگزار شد. از قطع اینترنت و سیگنال تلفن‌های موبایل در محل گردهمایی و اطراف آن خبر داده شده. محسن داور، عضو پارلمان پاکستان و یکی از رهبران این جنبش، در توییت امروز گفت پلیس در بنو افرادی را که می‌خواستند در گردهمایی اشتراک کنند دستگیر کرده است. صادق شاه، یک مسئول پلیس پشاور، اما به رادیو آزادی گفت که گزارش را درباره دستگیری اعضای جنبش تحفظ پشتون دریافت نکردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران میگوید اگر ایالات متحده میخواهد ایران به موافقتنامه هسته‌ای با قدرت‌های غربی برگردد، تمام تحریم‌ها را از روی تهران بردارد. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، خامنه ای این سخن را امروز گفت. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از آمریکا خواست تا به زودی به توافق هسته‌ای بازگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 از موافقتنامه هسته‌ای میان قدرت‌های جهان و ایران بیرون شد و تحریم‌های آمریکا را بر تهران از سر گرفت. در پاسخ تهران به تدریج بخشای از این موافقتنامه را نقض کرد و گفت که دیگر به آن پایبند نخواهد بود. اداره رئیس جمهور جو بایدن در حال بررسی راه‌های بازگشت به این موافق است. و ده هزار نفر طی راهپیمایی در میانمار کودتای اخیر در آن کشور را نکوهش کردند و خواستار رهایی آنگ سان سوچی شدند. او رهبری حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی را به عهده دارد. راهپیمایی امروز بزرگترین راهپیمایی پس از انقلاب زعفرانی در سال 2007 در میانمار خوانده شده است. معترضان در دومین روز اعتراض‌های گسترده در یانگون، بزرگترین شهر میانمار، شعار سر دادند که دیکتاتوری نظامی نمی‌خواهند و دموکراسی می‌خواهند. اردوی میانمار صبح روز دوشنبه هفته گذشته قدرت را در دست گرفت و آنگ سان سوچی و شماری از چهره های دیگر را دستگیر کرد. این اقدام در ادامه تنش بر سر انتخابات پارلمانی ماه نوامبر صورت گرفت، اقدامی که واکنش های شدید بین المللی را به همراه داشته است.
ساعت 57 دقیقه. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 هستید. این هم فهرست مختصر گزارش های برنامه. نخستین معموله واکسین کرونا از هند به افغانستان رسید، اما تا هنوز سازمان صحی جهان آن را تایید نکرده. در مصاحبه در مورد چگونگی انتقال و نگهداری این واکسین در افغانستان میشنوید.
در داخل گمرک میدان هوایی ما یک سردخانه داریم که مشخصا به خاطر نگهداری واکسین.
ایران از ایالات متحده خواسته تا دوباره به توافق هسته‌ای برگردد و تحریم ها بر علیه تهران را کاهش دهد. در گزارش میشنوید که وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نصاب تعلیمی درباره رفتار پلیس را ترتیب داده و این نصاب کدام سطور را در بر میگیرد.
این نصاب به سطح ساتونکه، ساتونمن و افسر تدوین شده.
اعتراض به خاطر اختطاف کودک 9 ساله در بلخ. پدر این کودک از مقام ها می خواهد
قد روز یک طفل 9 ساله معصوم تو پیدا کرده نمیتونی، آیا تو آینده تو چی امید داشته باشیم؟
و در دو برنامه هفتگی، در نیمه دوم برنامه در جستجوی انصاف و جستجوی گمشده ها. سپاس که با ما هستید. نخستین معموله واکسین کرونا از هند به افغانستان رسید. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که این معموله شامل 500 هزار دوز واکسین است که دولت هند به افغانستان کمک کرده است. اگرچه این واکسین را سازمان جهانی صحت تا حال تایید نکرده، اما مقام های وزارت صحت عامه باور دارند که این سازمان در ظرف 7 تا 10 روز آن را تایید خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نخستین محموله واکسین کرونا ساخت هند برای 250 هزار نفر در اختیار وزارت صحت افغانستان قرار گرفت. وحید مجروح سرپرست این وزارت روز یک شنبه هنگام تحویل گرفتن این واکسین گفت که تاکنون سازمان جهانی صحت این واکسین را تایید نکرده، اما او تاکید کرد که بررسی ها ادامه دارد و پس از تایید این سازمان تزریق آن آغاز خواهد شد.
صحبتی که ما به سازمان سی جان داشتیم گفتن تا یک هفته الی 10 روز دیگه جواز تاییدی کیفیت واکسین را صادر میکنند. پلانی که ما فعلا داریم واکسین به استاک ما انتقال میشه از استاک به استاکای ولایتی و مجردی که تاییدی یا پری کوالیفیکیشن سرتیفیکیت WHO صادر شد واکسین در کشور تطبیق خواهد شد.
او افزود که این واکسین در گام نخست به 150,000 کارمند صحی و پس از آن به آموزگاران، نیروهای امنیتی، زندانیان و سالمندان تزریق می شود. این محموله واکسین کرونا در حال به افغانستان رسیده که موردهای مثبت ویروس کرونا در این کشور رو به کاهش است. آقای مجروح هرچند از کنترل موج دوم آن سخن گفت، اما افزود که تا کنون موردهای ویروس کرونا به صفر نرسیده است. او از مردم خواست که توصیه های صحی را جدی بگیرند تا از انتشار بیشتر این ویروس جلوگیری شود. با این همه راگورام اس، سرپرست سفارت هند در کابل، هنگام تحویل دادن این محموله واکسین گفت که خوشحال است که در زمان دشوار با افغانستان همکاری می کند.
هند خوش است که با افغانستان همکاری طولانی و تاریخی در زمان خوب و دشوار داشته است. ما با افغانستان هستیم و به این واکسین دوستی نام می دهیم. هندوستان دواخانه جهان است. ظرفیت واکسین های ما بلند و عملی شده است. ما جنبه بازرگانی این واکسین را کنار می گذاریم، چرا که باید با همه کمک کنیم، با ویژه با کشورهای همسایه مانند افغانستان.
پیش از این سازمان جهانی صحت نام شماری از کشورهایی را پخش کرده بود که واکسین ضد کرونا به آنان داده می شود. بر بنیاد این فهرست، در مرحله اول برنامه کوواکس به افغانستان حدود 3 میلیون واکسین ضد کرونا داده خواهد شد. به همین گونه افغانستان واکسین تهیه شده در پوهنتون آکسفورد بریتانیا را نیز به دست خواهد آورد. وزارت صحت عامه می گوید که سفارت چین در کابل نیز تعهد کرده که به افغانستان 200,000 دوز واکسین ضد کرونا بدهد، اما جزئیات بیشتر از آن نداده است. آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهد که در شبانه روز گذشته 24 تن به ویروس کرونا آغشته شده است. بر بنیاد آمار این وزارت تاکنون بیش از 55,000 تن در افغانستان به آن مبتلا و بیش از 2400 تن جان باخته است.
شما شنیدید که اولین محموله 500,000 دوز واکسین کرونا از هند امروز به کابل رسیده است. من به خاطر معلومات درباره اینکه این واکسین چگونه از میدان هوایی به محل مربوط انتقال و در محلات مخصوص سورت شده و نگهداری می‌گردد و همچنان کاتگوری های تطبیق این واکسین، لحظات پیش با دکتر دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی و سخنگوی جدید وزارت صحت عامه افغانستان صحبت کردم و نخست از وی درباره چگونگی انتقال آن پرسیدم.
وزارت صحت عامه افغانستان در داخل گمرک میدان هوایی ما 100 خانه داریم که مشخصا به خاطر نگهداری واکسین استفاده میشه، چون ما تقریبا میشه گفت همه روزه ما واکسین هایی که برای برنامه روتین پروگرام های روزمره استفاده میشه و برنامه پولیو استفاده میشه واکسین برای ما میرسه و ما ضرورت به یک سردخانه در میدان هوایی داریم. در کنار از او سردخانه ملی ما در یکی از مربوطات وزارت صحت عامه افغانستان ما یک سردخانه ملی داریم که واکسین ها را به اوجه ذخیره میکنیم. بنابراین امروز معموله که آمد و مجرد رسیدن ما او را مستقیم به سردخانه ملی وزارت صحت عامه افغانستان انتقال دادیم و قرار است که از فردا انتقال از اینا بر اساس تعداد کارمندان صحی که در هر ولایت موجود هستند به ولایت های مربوطه انتقال شوند.
انتقال واکسین در تمام جای جهان یک مشکلات داره. شما هم امکانات دارین که به ولایت انتقال بتین نیره بدون از اینکه متضرر شود؟
دقیقاً، ما خوشبختانه وزارت صحت عامه افغانستان یکی از بهترین سیستم زنجیره سرد را در حوزه و در جهان داره. بر اساس یک سروی که سازمان صحی جهان در سال 2018 انجام داده بود، سیستم زنجیره سرد افغانستان که شامل نگهداری و ترانسپورتشن واکسین میشه در واقع مقام سوم در سطح جهان گرفته و در تازه ترین سروی را که خود وزارت صحت عامه افغانستان انجام داده، ما واکسین های ما در تقریبا در مدت بالاتر از 50,000 ساعت وقتی ما چکدیم که رکورد بکنیم، واکسین ها همیشه بین درجه حرارت مشخص 2-8 درجه بوده و این نشان دهنده اونمو ترانسپورت درست و انتقال درست است. چون ما وسایل استاندارد را داریم که واکسین ها را بین ازوا میمانیم و او وسایل معمولا در واقع کولد باکس های هستند که برای اضافه تر از 7 روز میتونند درجه حرارت داخل از او باکس بین درجه حرارت 2 تا 8 درجه بمانه که درجه حرارت مشخص برای نگهداری واکسین ها است.
رئیس، اگر شما تو توضیح بتین که کاتگوری تطبیق واکسین و فازهای مختلف و مراحل مختلف چگونه است؟ شما چی پلان برازی دارید؟
بر اساس یک پلان عملیاتی که از قبل تهیه شده، واکسین قرار است به کاتگوری های مختلف تطبیق شود. در قدم اول کارمندان صحی هستند که این معموله که رسیده برای کارمندان صحی تطبیق خواهد شد و تعقیب از او مقصود که پیش میره معلمین هستند و افرادی که بالاتر از 50 سال هستند، کسایی که در محابس و لیلی ها زندگی میکنند، بر اساس خطر در واقع کاتگوری شده و شناسایی شدن افراد.
شما تا به حال این معموله نخست است، دیگه از کجا برای شما واکسین میرسه؟
ما پلان تطبیق برای 60% نفوذ افغانستان در دست داریم که خوشبختانه 20% اول این واکسین توسط اتحادیه جهانی واکسین قرار است برای افغانستان برسه و برای 20% دوم قرار است که ما حکومت افغانستان تدارکات بکنه. این تدارکات یا از طریق کوکس فسیلیتی انجام خواهد شد و یا ای که از طریق اداره تدارکات افغانستان مستقیم با شرکت ها یا حکومت هایی که واکسین را تولید میکنه.
صحبت بود با دکتر دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلهی و سخنگوی جدید وزارت صحت عامه افغانستان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. ساعت 5:17. از آرامتن به هدف رهایی یک کودک 9 ساله در بلخ تظاهرات کردند. مزار شریف امروز شاهد تظاهرات گسترده به هدف رهایی این کودک 9 ساله از چنگ ربایندگان بود. معترضان که اغلب ترکمنان بودند، با سر دادن شعارهای ما عدالت می‌خواهیم و عبدالرؤوف را آزاد بسازید، خواهان رهایی کودک شدند که 100 روز پیش توسط افراد مسلح ناشناس از مرکز شهر مزار شریف ربوده شد. صفی الله استانگزی گزارش می‌دهد.
بلخ امروز شاهد تظاهرات گسترده ترکمنان بود. معترضان خواهان رهایی عبدالرؤوف 9 ساله از چنگ ربایندگان هستند. محمد نبی، پدر کودک ربوده شده، انتقاد می کند که تلاش ها برای رهایی پسر او نتیجه نداده است.
دولت جوابگوست برای این ملت، جوابگوست بخاطر ازی که اینا هم ملت هستند، اینا هم رای دادن. اگر اشرف غنی رئیس جمهور باشه، صدای مرا بشنوا. همین مردم کلش برش رای داده، لکه ها میلیون ها مردم رای داده، میلیون ها مردم ترکمن رای داده. تو ده صد روز به گفت دینا لبای گفته نمیتونی، یک طفل 9 ساله معصوم تو پیدا کرده نمیتونی. آیا از تو آینده تو چی امید داشته باشیم؟
معترضین هشدار دادند که اگر حکومت تا 72 ساعت دیگر موفق به رهایی عبدالرؤوف نشود، راه‌های مواصلاتی بنادر تجارتی حیرتان، آقنه و شیرخان را مسدود می‌سازند. پیش از این فرهاد عظیمی، والی بلخ، گفته که تاکنون برای رهایی این کودک ترکمن بیش از 20 عملیات نظامی بی نتیجه به پایان رسیده است. عبدالرؤوف 9 ساله 100 روز پیش در شهر مزار شریف از راه مکتب ربوده شده است.
وزارت داخلی افغانستان نصاب تعلیمی پلیس را برای اولین بار با دیدگاه های اقشار اجتماعی اما هنگ و تدوین کرده است. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت این نصاب به سطح افسران پایین رتبه تدوین شده و در سال 1400 به اجرا گذاشته می شود. شماری از کارشناسان نظامی اگرچه این کار وزارت داخله را ستایش می کنند، اما تاکید دارند که این نصاب به گونه درست اجرا شود تا مؤثر واقع گردد. برای معلومات بیشتر این گزارش را بشنوید.
وزارت داخله از تدوین نصاب تعلیمی پلیس در مشوره با اقشار مختلف جامعه خبر داده است. طارق قاریان، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که کار روی این نصاب از اوایل سال جاری آغاز شده و با تایید وزیر داخله رسید.
این نصاب به سطح ساتونکه، ساتنمن و افسر تدوین شده که برای سال 1400 این نصاب قابل اجرا می باشد و قطعا که دیدگاه اجتماعی و مردمی در این نصاب در نظر گرفته شده، چون همیشه انتقاد سر پلیس بر رفتار پلیس نسبت به اخشار مختلف جامعه بوده، بنابراین جامعه را ما دخیل ساختیم در تعدیل و تغییر این نصاب.
آقای آریان گفت که این نصاب پس از تحقیق و جمع‌آوری دیدگاه های اقشار مختلف جامعه از جمله فعالان مدنی، رسانه ها و افسران در سطوح مختلف برای شناسایی خلاهای نصاب تعلیمی و بالا بردن ظرفیت پلیس تدوین شده است. وی گفت که در گذشته دیدگاه های مردم در نصاب تعلیمی پلیس بازتاب نمی یافت. با گفته او این اولین بار است که نصاب بر اساس دیدگاه مردم تهیه و به اجرا گذاشته می شود. وی افزود که برای تقویت این نصاب دیدگاه کارشناسان خارجی نیز در نظر گرفته شده است. باری آرز یکی از کارشناسان تدوین نصاب تعلیمی پلیس را با در نظر داشت دیدگاه جامعه مهم می داند. اما می گوید که این نصاب زمان مؤثریت دارد که به گونه درست اجرا شود.
کاری که حالا صورت گرفته از طرف قوای امنیتی و یک طرح برای نصاب عملکرد پلیس در برابر مردم و جامعه بسیار اقدام نیک است، ولی مهمتر از آن تطبیقش است. قوای امنیتی جهت تطبیق آن هم اقدامات عملی و دیگر روی.
فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت داخله میگوید از گذشته ها برای تغییر برخورد پلیس با مردم تلاش صورت گرفته، اما این تلاش ها تا حال نتیجه درستی نداشته است. و این نیز تاکید میکند که برای بلند بردن ظرفیت پلیس و برخورد آنان با مردم باید در عمل اقدام شود و باور او تنها تدوین چنین نصاب ها کافی نیست.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 5:22، حالا در گزارش مروری داریم به روزنامه های چاپ کابل.
احتمال آغاز دوباره جنگ میان طالبان و امریکا در افغانستان، قتل‌های هدفمند و سپردن واکسین کرونا از سوی هند به دولت افغانستان در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه مسیر نوشته است پس از آن که گروه مطالعه افغانستان که از سوی کنگره آمریکا برای بررسی چگونگی روند صلح و بیرون شدن نیروهای آمریکایی تعیین شده بود، توقف خروج نظامیان آمریکایی را پیشنهاد کرد و از آغاز جنگ دوباره میان آمریکا و طالبان صحبت می شود. بر اساس نوشته سرمقاله نویس، طالبان برای جنگ آمادگی گرفتند و این گروه تازه به تلویزیون NBC گفتند برای رهبران منطقه‌ای و جنگی آنان گفته شده که برای جنگ آمادگی داشته باشند. نویسنده نگاشته است آمریکاییان میگویند طالبان توافقنامه دوحه را عملی نکردند، اما طالبان تاکید می کنند که اگر نیروهای آمریکایی در زمان تعیین شده از افغانستان بیرون نشوند، آنان در برابر این نظامیان حمله هایشان را اثر خواهند گرفت. در پایان مقاله تاکید شده است به جای آمادگی برای جنگ باید جوانب جنگ افغانستان به صلح تاکید کنند، کشتن افغان ها متوقف گردد و هر دو جانب باید مسئله صلح را جدی در نظر گیرند و به جای ایجاد ممانعت راه را برای صلح باز کنند. روزنامه هیواد نوشته است در این اواخر انفجار ماین های مغناطیسی و قتل های هدفمند در افغانستان به ویژه در کابل افزایش یافته است که این اعمال به سطح ملی و بین المللی محکوم شده است. در سرمقاله آمده است حکومت افغانستان با ناتو هم در تماس است و برای آن حمایت جامعه جهانی و اتحادیه اروپا را نیز با خود دارد که باید فرصت به میان آمده صلح از دست نرود و تلاش ها برای جلوگیری از قتل های هدفمند هم باید به نتیجه برسد. نویسنده نوشته است اگر این حمله ها از سوی طالبان همچنین ادامه یابند، ممکن این فرصت از دست برود و ضایع شود. به گفته سرمقاله نویس، آن زمان جنگ از سر گرفته می شود که نه به سود طالبان است و نه هم به نفع مردم افغانستان. و روزنامه 8 صبح در مورد تحویل واکسن کرونا از هند به حکومت افغانستان نوشته است. سرمقاله نویس نگاشته است این 500 هزار دوز واکسن کرونا در حال وارد افغانستان می شود که تاکنون تصدیق سازمان جهانی صحت را نگرفته است. نویسنده از این کمک های هند قدردانی می کند و می نویسد که این کمک روابط خوب میان دو کشور را ثابت می کند. نویسنده می افزاید جای تعجبی نیست که این واکسین بدون تصدیق سازمان جهانی صحت به افغانستان سپرده می شود. نویسنده پیشنهاد می کند حکومت افغانستان باید از سازمان صحی جهان این واکسین را بخواهد. تاکنون 55 هزار تن در کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 2410 تن جان باختند. در پایان سرمقاله آمده است اگر در ارائه این واکسن غفلت شود، میزان مرگ و میر در اثر کرونا بیشتر افزایش می‌یابد. پس لازم است تا حکومت واکسن را به دست آورده و برای مردم تطبیق کند.
ساعت 5:25 شما شنونده رادیو آزادی هستید. آل هم یک گزارش از منطقه. ایران از ایالات متحده خواسته تا دوباره به توافق هسته‌ای برگردد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در مصاحبه با یک روزنامه ایرانی صحبت میکرد، از ایالات متحده خواست تا تحریم بر ایران را کاهش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا خروج ایالات متحده را در ماه می سال 2018 میلادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 اعلام کرده بود. گزارش داریم از کابل.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با یک روزنامه ایرانی از امریکا خواسته است که به توافق اتمی 2015 برگردد. آقای ظریف در مصاحبه با روزنامه همشهری در تهران گفته است امریکاییان فرصت را از دست می‌دهند، هم به علت لایحه پارلمان و هم به خاطر فضای انتخاباتی پس از سال نو. سال نو در ایران مانند افغانستان در روز اول حمل برابر با 21 ماه مارس آغاز می‌شود و انتخابات ریاست جمهوری آن در ماه جون برگزار می‌شود. لایحه ای را که پارلمان ایران در ماه دسامبر تصویب کرد حکومت را وامی دارد در صورتی که امریکا تا 21 فوریه تحریم ها را نرم نسازد موقف اتمیش را تغییر دهد. ظریف گفته است هر قدری که امریکا این موضوع را به تاخیر بیاندازد به همان اندازه تاوان می کند. او همچنان گفته است که ایران نیاز ندارد به میز گفتگو برگردد، بلکه این امریکا است که باید برای گفتگوها برایش تکت بیابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا کشورش را از توافقنامه اتمی ایران با کشورهای بیرون کرد و تحریم ها را بر ایران افزایش داد. ایران در واکنش به این کار از برخی مواد توافقنامه به تدریجی سرپیچی کرد و گفت که دیگر بر عملی کردن توافقنامه پابند نیست. ایران ماه گذشته غنی‌سازی یورانیم را تا 20% از سر گرفت. این اندازه غنی‌سازی یورانیم درصدی است که پیش از توافقنامه 2015 آن را انجام میداد. حالا حکومت رئیس جمهور جو بایدن بر راه‌های فکر می‌کند که بتواند با این توافقنامه بازگردد. بایدن گفته است اگر ایران سخت پابند توافقنامه بماند واشنگتن بران برخواهد گشت، اما ایران گفته است که نخست امریکا باید تحریم ها را بر ایران نرم سازد. ایران همچنان گفتگو بر مسائل گسترده تر امنیتی که گسترش راکتی ایران را محدود می سازد رد کرده است، گفتگویی که واشنگتن از آن یاد کرده است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی این کشور، اردوی ایران به دنبال گسترش برنامه راکتی ایران بر روز شنبه 6 فوریه یک مرکز تولید مواد سوخت برای راکت های هایبرید و نیز یک فابریکه ساخت راکت های سرشانه ای را گشود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا چند پیام رسیده به رادیو آزادی را بشنوید که تعداد از شنونده های ما در مورد عطای امتیازات به خانواده های شهدا و معلولین شکایت دارند.
پیام ها و نظریات شما.
نام فیض احمد است، ولایت خوار، ارسوالی روستا، قیره شیراتله. وکیل یک شهید هستم، شهید محمد الله برادرش. در سال 1393 در میدان وردک در اردوی ملی سرباز بود، به شهادت رسید. سال 95-96 ما شما را پرداخت نمیکنند. میگه شما مستحق نیستین، کسی که پدر و مادرش که حیات باشد زنده باشد هیچی رقم مستحق نیست. و دیمش در زین میگه با ما میگن که تو برو همور بیار. هر سالی نیست که ما رفتارم، یک بار از کابل رفته همری وزیرم میارم، بازم پرداخت نمیکنم.
از مزار شریف صحبت میکنم. محمد یعقوب ولد حاجی عبدالفتاح پدر عادشای شهید هستم. به سرم مدت یک و نیم سال پیش 5/8/98 در پوسته شهری افغانی شهید شده و مپریزه افسدیه که امنیت ملی بود تا حال برایم هیچ امتیازی داده نشده غیر از همراه تابوتش 25,000 افغانی آورده بود. تا حال برایم از یکی همکاری نشده. دو فرزند و یک بیوه نفر نانخور. 14 ماه است ما میگردم قاغذ پرانی میکنن وثیقه وکالت خط جور کردیم، هیچ امتیازی به دست ناوردیم.
ما یکی از ورثای شهید هستیم از ولایت بدخشان. در ولایت بدخشان به مثال شهید ها که میرن که اگر پیشنهاد ورقه میدیم اگر پیشنهاد عرض میکنیم هم کسای که کارمندای همون منطقه هستن میگه با ما پیسه بدین که ما ورقه های شما را تیر کنیم. ما هم بیرادگارمون دیلمند و فرا و جا شهید میشم هم برایم به اونا رشوت بدیم. این چی رقم قانون است؟